بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أهل على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در فرمایشات صدیقه کبرا به یکی از صفات پروردگار مهربان عالم اشاره شده، فضل، که این صفت کراراً در قرآن مجید بیان شده، ذوالفضل العظیم و امثال این آیه شریفه. کلمه فضل و توضیح دادن به احسان، که خود احسان هم مشتقات زیادی داره، یکیش محسن. محسن از صفات پروردگار مهربان عالمه. مرحوم فیض کاشانی نقل میکنند حضرت مجتبی و حضرت سید الشهدا 25 بار از مدینه از بیرون اتاق با پای برهنه اومدن مکه، که جاده در حدود 90 فرسخ و جاده قدیمم یه جاده سنگلاخ و ریگزار و رملی بوده. این دو امام بزرگوار با پای برهنه این 90 فرسخ و 25 بار طی کردن. به محض اینکه رسیدن به در مسجد الحرام، هر دو قبل از اینکه وارد بشن صورت مبارکشون رو روی در ورودی مسجد الحرام گذاشتن و گفتن یا محسن قد اتاک المسیء فتجاوز عن قبیح ما عندی به جمیل ما اندک. محسن یعنی وجود مقدسی که به همه احسان داره، اخلاقش نیکی کردنه، عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. صفت محسن یا صفتیه که انسان میتونه خود رو به این صفت آراسته کنه، یعنی انسان هم بشه محسن، یعنی در این مرحله هم اخلاق وجود مقدس پروردگار بشه. سختم نیست، یه مقدار یاد گرفتن معارف الهیه لازمه که این اخلاق احسانی خدا چیه. انسان با تمرین خودش رو به این اخلاق احسانی آراسته کنه، یا اخلاقیه که در هر کسی به وجود بیاد طبق صریح قرآن مجید میشه محبوب پروردگار، یعنی خدا نسبت به او میشه محب یا به تعبیر ساده تر عاشق، و او نسبت به پروردگار میشه محبوب و معشوق. حالا دو سه تا آیه از قرآن مجید در همین زمینه عنایت بفرمایید. آیات عجیبیه، آیات هم به همدیگه پیوند داره. بعضی از آیات در قرآن مستقله، بعضی از آیات مطالبش پیوند با همدیگه داره و بابواب عاطفه که در عربی مطرح آیات به هم پیوند خورده و همون یه دونه واو و تکرارش نشون میده که این مسائل به همدیگه پیوستگی داره و اگه انسانی بخواد وارد این حوزه معنوی با ارزش بشه تمامشو باید انجام بده، تیکه پاره نکنه، بخش بخش نکنه. به قول قرآن مجید، خیلی این مطلب در قرآن تکرار شده، ولا تتفرقوا، دین رو تیکه تیکه نکنه، که من اینجاشو قبول دارم اینجاشو ندارم، اینجاشو عمل میکنم اینجاشو عمل نمیکنم، اینجاشو حوصله ندارم اینجاشو حوصله دارم، اینجاشون پولی نیست کاملا اجرا میکنم، اینجاشون پولیه نه من واردش نمیشم. خداوند متعال از کسانی که در عمل تفرقه در دین ایجاد میکنن واقعا متنفره، یعنی به قول خودش نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعضن. اینجور نباید بشه، دین در وجود انسان یه پارچه باید طلوع بکنه، یه پارچه باید ظهور بکنه. من بگم عاشق خدام ولی نماز نخونم، روزه نگیرم، کار مادی برای خدا انجام ندم، شما یقین بدون طبق آیات قرآن این عشق نجات دهنده نیستش. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، عشقتون رو به من همراه با پیروی قرار بدین. عشق بدون پیروی ارزش نداره، پیروی بدون ارتباط با پروردگار هم ارزش نداره. من دین ندارم ولی آدم خوبی هستم، میام با پولم 10 تا درمونگا میسازم، یه بیمارستان میسازم، یه دارالایتام میسازم. پیغمبر اکرم میفرماید چون خدا رو قبول نداری، ارتباطی با خدا نداری، پس این کارهای به ظاهر خوبت معامله با خدا نخواهد بود، چون او رو که قبول نداری حذفش کردی تو زندگیت. خب این کارهای خیر تو کی میخواد قبول بکنه؟ کی میخواد پاداش بده؟ کار قبول و پاداشش با پروردگاره. لذا پیغمبر میفرماید، مرحوم فیض در محاجة البیضا نقل میکنه، آدم بیدین و روز قیامت با کل کارای خیرش میارن، کارای خیرش رو میذارن رو کولش، با کارای خیرش میندازنش در جهنم. نمیشه آدم کافر به خدا باشه و خوبیاش هم ارزش داشته باشه. نمیشه آدم مؤمن به خدا باشه خوبی نداشته باشه، اینم ارزش نداره. همین آیه رو کاملا دقت بفرمید، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگه واقعا خدا رو دوست دارید خب متابعت کنید. علامت دوستی صادقانه پروردگار عمل به خواسته های وجود مقدس پروردگار. خب حالا انسان توانمند که محسن بشه، یعنی هم اخلاق پروردگار بشه، یعنی بشه محسن چنان که خدا محسنه، میشه. چیزی که از پروردگار در محسن بودن بی نهایته. ما به هر مقامی از مقام محسن بودن برسیم باز محدودیم، ولی همین مقام محسن بودن ما از عوامل بسیار مهم نجات دهنده ماست. اطیعوا الله، این آیات همه به هم پیوستگی داره. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. برادران و خواهرانی که عربی خوندن یه مقدار توجه دارن، یا اگه یادشون رفته من یادشون بندازم، لعله در جملات مثبت به معنی شاید نیست، به معنی یقینیه، به معنی قطعیت. بعضی از ترجمه های قرآن داره، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ترجمه شده شاید با روزه گرفتن یک ماه به تقوا برسید. مگه خداوند متعال اهل تردیده؟ مگه اهل شک؟ مگه حقیقتو کاملا نمیدونه که ترجمه شده شاید؟ یعنی شاید هم به تقوا نرسیم. یعنی خداوند متعال شکدار معرفی شده. کتاب مغنی که از کتابهای مهم ادبیات عربی و تمام ادبیاتو به صورت الفبا توضیح داده، تفسیر کرده، تو حرف لام به لعله که میرسه، میگه لعله در جملات مثبت به معنای حتمی بودنه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، از خدا پیروی کنید. محبت تنها نمیشه، از پیغمبر پیروی کنید. محبت تنها نمیشه تا مورد رحمت قرار بگیرید. این از آیات خیلی مهم قرآن. تو سوره آل عمران بدون پیروی، بدون عمل به دین، بدون عمل به مسائل اخلاقی دین، بدون عمل به مسائل فقهی دین، رحمت خبری نیست. حالا ما با این سند الهی چی کار بکنیم؟ میتونیم از پیش خودمون بگیم که، یعنی باید آیه رو کنار بذاریم و بگیم نه آقا، خدا ارحم الراحمینه، خدا اکرم الاکرمینه، هر چی هم که باشی ازت گذشت میکنه و مورد رحمت قرارت میده. خودش میگه نمیکنم این کارو، من از کجا و با چه دلیلی دارم به عهده خدا میذارم که من هر کاری بکنم خدا منو مورد رحمت قرار میده. یه وقتی یه کسی با ابوذر همسخن شد. البته این انحراف در فهم دین داشت. به ابوذر گفت چرا این همه پافشاری میکنید که کار بد نکنید، گناه نکنید، معصیت نکنید، چقدر فشار به مردم میارین؟ ابوذر، پس رحمت خدا کجا میره؟ خوش به حال اونایی که قرآن بلدن. تمام شبهه ها وسوسه ها رو با قرآن میشه جواب داد، البته اگه کسی قرآن رو قبول بکنه. من خودم 50 ساله، این جوونا، خونواده ها به هم که مراجعه کردن شک داشتن، تردید داشتن، وسوسه بهشون هجوم کرده بود، دوچار سفسطه شده بودن، با قرآن مجید حل کردن. بعضیشون میگفتن راحت شدیم، قرآن در خود قرآن، ننزل من القرآن ما هو شفاءٌ و رحمتون، این کتاب درمان کننده است، واقعا درمان کننده است. من خیلی داستان بلدم از قرآن که از کتابای قرن سوم این داستانا رو جمع کردم تا همین کتابای قرن چهاردهم که خودش یه مجموعه است، من اینا رو نوشتم، البته چاپ نشده، که چقدر زیبا آسان قرآن مجید بیماران فکری و روحی و روانی رو معالجه کرده. بدترین دزدان رو، بدترینشونو که یکیشونو احمد غزالی در قرن چهارم تو تفسیر سوره یوسفش مفصل ذکر کرده، تقریبا 2 صفحه هست، و یکیشونو در تذکرت الاولیا قرن هفتم مؤلف کتاب ذکر کرده. اونی که در قرن چهارم نوشته شده غزالی نوشته، احمد نه، امام محمد، یه دونه دزده، گردن کلفته، بی سواده، لاته، زبون نفهمه، چاقوکش، در یه بیابون در برخورد یه آگاه به قرآن با یه آیه قرآن بیدار شد، با یه آیه، و تبدیل شد به یه انسان عابد، انسان خدمتگزار، انسان مفید. اونی که در تذکرت الاولیا در قرن هفتمه که اتفاقا دیدم خارجی ها در همین زمینه یک موردی یک کتاب نوشتن 600 صفحه. این کتاب وقتی که ترجمه شد، خیلی وقت پیش، 50 سال پیش چاپ شد، من خریدم، دارمش الان، برای یه دونه دوز از این که قرآن چقدر اثر داره. یه دانشمند غربی 500 صفحه کتاب نوشت که یا یه قرآن با یه دوز چی کار کرده و این دوز با شنیدن یه دونه آیه خودشم نخون، یکی داشت میخون به گوشش خورد از سوره مبارکه حدید چنان انقلاب حالی پیدا کرد که 30 سال کلاس تربیت نفوس و تعلیم عرفان اسلامی داشت. جوان 20 سالش جلو چشمش از دنیا رفت، لبخند زد. گفتم برای چی برای مرگ جوونت لبخند میزنی؟ گفتش که من 30 سال تحت تأثیر یک آیه برگشتم، امروز با مرگ بچم فهمیدم خدا قبولم کرده، چون خدا هر مصیبتی رو تو دامن هر کسی نمیذاره. مگه تو قرآن نخوندین؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمتون. این که خدا به مصیبت دیده بشارت میده، معلومه قبولش کرده، لبخند نداره. خیلی برادران عزیز، خواهران، باید به مسائل الهی و مخصوصا قرآن و روایات توجه دقیق داشت. خدای نکرده تو ذهنم از خودم دین درست نکنم، که نه هر کاری بکنیم بکن، خدا ارحم و رحیمینه. یه کسی گرفتار همین فکر شد، به ابوذر گفت چه خبرت ابوذر؟ این همه ای به مردم میگین تقوا پیشه کن، گناه نکن، ظلم نکن، پر رحمت خدا چی میشه؟ ببینید آگاه به قرآن چقدر زیبا جواب میده. گفتش که رحمت خدا، خدا که آدرس رحمت خود شد داده تو قرآن، که رحمت کجا چراغش روشن میشه، رحمت کجا قرار میگیره، آدرس داده. فإنّ رحمت الله قریب من المحسنین. بله من ارحم و رحیمینم، اما نه نسبت به همه. من ارحم و رحیمینم نسبت به محسنین، اشد المعاقبینم هستم. تو چرا صفحه بعد رو نمیخونی؟ انت ارحم و رحیمین فی موضع العفو و الرحمه. اگه جا داشته باشه عفو، اگه جا داشته باشه رحمت. و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. ببینید ما اگه سراغ قرآن و اهل بیت نریم، یه برداشتای اشتباه عجیب و غریبی پیدا میکنیم، بر اساس همون برداشتام زندگی میکنیم. امیرالمومنین میفرماید یه مرتبه چشم باز میکنیم، بعد مردن میبینیم خواب بودیم، تازه بیدار شدیم، تو خوابم چقدر ضرر کردیم. با این برداشتای اشتباه، خب خواهان رحمت خدا این راهش، عطی الله و عطی الرسول لعلکم ترحمون. این یه آیه. آیه بعد واو داره، یعنی داره دنبال میکنه مسئله رو. و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض. واقعا بشتابید، بدوین، حرکت کنید به سوی مغفرت خدا و بهشت. اول باید مغفرت شاملتون بشه که بتونین وارد بهشت بشین. آلودگی ها رو باید بشورین، بعد در بهشت رو به روتون واکنن. سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض، بهشتی که پهناش پهنای همه آسمان ها و زمینه، که این پهنای آسمان ها رو خدا فقط میدونه. حالا پهنای زمین رو میگن زمین 5 قاره خشکی داره، 5 اقیانوس بزرگ داره، حدوداً میتونن بفهمن پهناش چقدره، ولی پهنای آسمان ها رو کی میتونه بفهم؟ هیچ. تالا کسی فهمیده؟ یقیناً نفهمیده. من تو یه دونه کتاب علمی که اخبار خیلی عجیبه، اخبار رصدخانه های مهم جهان رو منتشر میکنه، اونجا خوندم این دوربین های نجومی یه ستاره رو پیدا کردن. اینا اسم گذاری کردن ولگا، یه دونه ستاره است، خیلی هم از زمین دور نیست، خیلی دور نیست، 4 نوری با زمین فاصله داره، اگه درست بگم. یعنی اگه یه کسی از رو زمین پرواز بکنه ساعتی، دقیقه، ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر بره، 4 دیگه میرسه. 300,000 کیلومتر هر ثانیه. حالا همین 1-2 پیش هم تو تلویزیون شنیدم این دوربین های نجومی یه ستاره ای رو پیدا کردن که 5 میلیارد نوری با زمین فاصله داره. خدا میدونه عالم بالا چه خبره. اون وقت این ستاره ولگا رو توضیح دادن، چون دیدنش، نوشتن سطح این ستاره به اندازه پهنه که اگر زمین و زهره و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتو اینا رو، یعنی 9 رو، فاصله هاشون رو کم نکنن، مریخ و زمین و زحل و اورانوس و زهره و بره تا آخرین سیاره منظومه شمسی پلوتو که 83 یک بار، 83 یک بار دور خورشید میچرخه، 83 یک بار. نوشتن اگر منظومه شمسی رو بدون این که فشرده بکنن، به همین حال فعلی بلندش کنن، یه گوشه این سیاره جا میگیره. این عالم بالا بشتابید به سوی بهشتی که عرضش مانند پهنای آسمانها و زمینه. خب این بهشت با عظمتی 8 داره. امیرالمومنین میفرماد این 8 بهشت هم رو هم دیگه نیست، ساختمون 8 نیست. حضرت میفرماد کل بهشت تو سطح صافه، همینی که پهناش پهنای آسمان ها و زمینه. خب این بهشت رو برای کی قرار دادن؟ مفته، یعنی در وازه و دروازن وازه و هر که از قبر در اومد میتونه وارد بشه. اعدت للمتقین، من این بهشت رو برای کسانی قرار دادم که در مقابل خطرات امروز و فردا خود نگه دارن. یعنی زنا میاد جلو میگن نه، ربا میاد جلو میگن نه، تقلب میاد جلو میگن نه، خلافکاری میاد جلو میگن نه، رابطه نامشروع میاد جلو میگن نه، رشوه میاد جلو میگن نه. او عدت للمتقین، خود نگه داران. حالا چند تا از اوصاف خود نگه داران رو بیان میکنه. چقدر زیباست، عجب اخلاقیه. این اخلاق که هماهنگ با اخلاق پروردگاره. الذین ينفقون، ينفقون فعل مضارع، فعل مضارع در عربی دلالت بر استمرار داره. انفاق نه یه روز، نه دو روز، نه یه هفته، تا وقتی که زندن اهل انفاقن، علم دارن انفاق میکنن، آبرو دارن انفاق میکنن، پول دارن انفاق میکنن، قدرت دارن انفاق میکنن. الذین ينفقون فی السراء، زمانی که زندگی گشایش دار دارن انفاق میکنن. و الضراء، زمانی که تو سختی پول و معیشتن انفاق میکنن. اون وقتی که داره 10 میلیون میده، اون وقتی که نداره 5 تومنی میده. روح انفاق دارن، روح انفاق. کاری به جیبشون و دستشون نداره، اخلاق انفاق دارن. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، در داشتن اهل انفاقن، در نداشتنم اهل انفاقن، در نداشتن. من چیزایی که زیاد شنیدید تکرار نمی کنم، اما گاهی لازم میشه فقط یک گوشه‌ای از مسائل شنیده هاتون رو بگم. شما ببینید شب عروسی ده دست لباس که نداشت زهرای مرضیه، یه کمد که لباس با خودش نبرده بود خونه شوهر، نهایت یه دونه پیراهن نوی ارزون پیغمبر به سلمان داد برای عروس بخره، یه لباس ارزون. اینم حالا غروب نمازشو خونده و پیرنو پوشیده و خونه امیرالمؤمنین هم اون وقت با خونه پیغمبر فاصله داشت. من مدینه پرسیدم، رفتم خونه زمان دامادیشو، جاشو پیدا کردم که با حرم پیغمبر حدوداً 200 قدم فاصله داره یا یه خود بیشتر. حالا تو تاریکی راه دارن از خونه پیغمبر عروس رو میبرن خانه داماد، یه 200 متر 300 متر باید راه بره، تاریک هم هست، کوچه ها چراغ نداره. یه مرتبه به خانوما فرمود نگر دارین، من نگرش داشتم، گفت صدای ناله به گوشم میاد، کیه؟ گفتن خانوم تو این تاریکی شب یه خانومه. فرمود راه رو وا کنین بیاد جلو. راه رو وا کردن اومد جلو. فرمود چرا ناله میکنی؟ گفت شب عروسیت خوش و حالت، پیرن نو داری؟ من دیگه پیرن پارم هم نمیتونم وصله کنم. فرمود خانوم ها دورم رو بگیرین، کسی منو نبینه. حالا مرد که نبود، همه زن بودن. پیراهن نوع عروسی رو در آورد، تا کرد داد به مستحق، پیراهن کهنه خونه باباشو پوشید، اومد خونه داماد. دامادم داماد ایراد بگیری نبود، دامادم جلوه اوصاف خدا بود، دامادم افق طلوع صفات پروردگار بود. اصلا یک کلمه نپرسید دختر پیغمبر شب عروسی تو چرا پیرن کهنه تنته؟ فرد و صبح پیغمبر اومد دیدن دختر، دید لباس کار تو خونه بابا تنشه کهنه. فاطمه جان لباس دیشبت کو؟ گوه آقا تو را برخوردم به یه مستحق دادم به او. اشکش ریخ، گفت بابات فدات بشه. حالا چرا این پیرن کهنه رو ندیدی؟ گو قرآن شما میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگه میخواین به نیکی برسین از اون جنسی که دوست دارین در راه خدا بدین. من دیشب به قرآن شما عمل کردم، قرآن رو بفهمیم پشترش هم عمل بکنیم، پشترش یعنی نه فقط بفهمیم و بخونیم. اصلا قرآن برای عمل کردن اومده. یبشر المؤمنین تو سوره اسراست، الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. این یه علامت اهل تقواست که در دارایی و در نداری روح انفاق دارن. ولی کاظمین القیظ، اینا وقتی که از کوره درشون میبرن این آتش شعله ور تندی رو فرو میخورن، یعنی اعمال نمی کنن. عصبانی که میشن چشم قره نمیرن، دادم نمیکشن، فحشم نمیدن، مشتم بلند نمی کنن. نمیگه عصبانی نمیشن و عصبانی شدن طبع انسانه، میگه اهل تقوا عصبانی میشن اما این آتش خشم و فروکشش میدن. نه فقط آتش خشم و فروکش میدن، ول آفین عن الناس، قلبن از طرف مقابلشون که او را کور در برده گذشت میکنن. نه ظاهری یا زبانی، نه قلبن گذشت میکنن. حالا که گذشت کردن، انفاقم کردن، اهل تقوام شدن، والله یحب المحسنین، اینا جز بندگان محسن منن و من عاشق اونام. یه آیه مفصل دیگه بعد از این آیه هست، اینو تشریف بردید خونه در قرآن مجید خودتون نگاه بکنید و بخونید. خیلی این آیه بعدیش جالبه که در آیه بعدی خدا یه سلسله مسائل مهمی رو مطرح کرده و پایان کارم در بهشت رو به روتون باز کرده. ای جلوه آیه های قرآن، ای گوهر پر بها بوسه به دست تو پیامبر، یعنی که تویی لقای قرآن. لبخند تو آیه ایست از نور، صوت تو بود صدای قرآن، در راه علی به خانه وحی آخر تو شدی فدای قرآن. ای چشمه فیض بی نهایت، پیوند نبوت و ولایت، معمولا از قدیم در تهران شاید بیش از 100 ساله این رسم زیبا رو قرار دادن که شبهای آخر ایام فاطمیه به گدائی به سؤال می رفتن در خانه قمر بنی هاشم. عصر تاسوعا به نقل شیخ مفید که من این جمله رو 1 ساعت براش در یه منبر مقدمه گفتم تا خوب برای مردم عظمت قمر بنی هاشم درک بشه، وقتی زینب کبرا به ابی عبدالله عرض کرد جارچی دشمن جار زده که حمله کنن، فرمود زینبم قمر بنی هاشم رو بگو بیاد. رفت به برادر گفت ابی عبدالله شما رو میخواد. وقتی قمر بنی هاشم اومد 33 سالش بود اون وقت، امام حسینی که تمام هستی او رو میشناسن رو کرد به قمر بنی هاشم، فرمود به نفسی انت خدا منو فدای تو کنه، از جانب من برو به این لشگر بگو جنگتونو به فردا بندازن. چنان ساقی نمود از باده مستش که داد از فرط مستی هر دو دستش، در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت، الهی عاشقم عاشق ترم کن، سرم را غرق خون چون پیکرم کن، اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را می دهم که از دست کم نیست، بزن تیری به چشم نازنینم که غیر از یار چیزی را نبینم. وقتی خبر شهادت قیس و تورای کربلا شنید اینجوری عکس العمل نشون داد، و من هم من قضا نحبا و من هم من ینتظر، کنار بدن غلام سیاه اومد اینجوری عکس العمل نشون داد. اللهم بیض وجهم و طیب ریحم. کنار بدن قاسم اومد گو عمو خیلی برام سخته که جلوی چشم من جان بدی. کنار بدن علی اکبر گفت علی دنیا بعدکل عفا. اما کنار بدن قمر بنی هاشم ناله زد الان انکسر زهری. و غلط حیلت من قطارش میخوام از کنار بدنت بلنشم برم بدنتو که نمیتونم ببرم از بس قطعه قطعه کردم. اما به من بگو الان که برمیگردم بچه ها میان دورم و میگیرم به من میگن بابا عمو کجا؟ چی جواب بچه هامو بدم؟ مگه این که دوتا کف دست خونالودم و نشونشون بدم؟ یعنی دیگه عمو نداری؟